با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه‌های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت‌های روزانه کلام خداوند که به صورت یک بارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می‌شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه‌ای برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه‌های مختلف به شرح ایمان مسیحی می‌پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از سوی شما عزیزان نیز می‌باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه را ادامه می‌دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند و سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می‌رسیم. قابل تذکر می‌باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
به نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم، مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده‌های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح به سر تو واقف گشته، از راه رنج‌ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما، آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین.
تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. عشق تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. شوقی تازه بشتی جدید تازه، شوقی تازه مجدی جدید آواز تو، حیاتی نو روحی تازه قلبی جدید قفص تو خدمت نو. عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. مسیح تازه سری جدید از گنج تو تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاز کن خدا من، تا تو را دائما و کنارم ببینم. شوقی تازه، شوقی تازه بشی جدید آواز تو، حیاتی نو روحی تازه قلبی جدید قوت تو خدمت نو.
قرائت اول، بخشی از کتاب اول پتروس رسول.
مشایخی را که در میان شما هستند نصیحت می کنم. من که خود نیز همانند آنان از مشایخ و شاهد رنج‌های مسیح هستم و در جلالی نیز که مکشوف خواهد شد شریک خواهم بود. گله خدا را که نزد شما است شبانی کنید، نه وازور بلکه از روی میل، بر حسب خداوند به خاطر سود قبیح، بلکه با تمام دل، نه با خداوندی نمودن بر آنانی که به عنوان سهم شما تعیین شدند، بلکه با نمونه بودن برای گله. و هنگامی که شبان کل ظاهر می شود، تاج جلال را که پژمرده نمی گردد به دست می آورید. این است سخن خدا. خدا را سپاس کن. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعه‌های سبز مرا می خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می کند، جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می نماید. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی، سر مرا به روغن تدهین کرده‌ای و کاسه‌ام لبریز شده است. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. هللویا هللویا. بخشی از انجیل متی. درود بر تو ای خداوند. هنگامی که عیسی به ناحیه قیصریه فیلیپوس آمد، از شاگردان خود پرسید: به گفته این مردم پسر انسان کیست؟ و آنان گفتند: برخی میگویند یوحنای تعمید دهنده، برخی الیاس و بعضی دیگر ارمیا یا یکی از پیامبران. او به ایشان گفت: اما به گفته شما من کیستم؟ آنگاه شمعون پتروس در جواب گفت: تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. عیسی در جواب او گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا جسم خون این را بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. و من به تو میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم کرد و دروازه های دیار مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای ملکوت آسمان را به تو خواهم داد. آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته و آنچه در زمین بکشایی در آسمان گشوده خواهد گشت. آنگاه به شاگردان دستور داد که به هیچ کس نگویند او مسیح است. این است سخن خداوند. ستایش بر تو ای مسیح.
عیسی تو اینان و هم چشمه حیات، هادی به سوی حق و آتی نجات، توی فرزند جاودانی خدا، I'm not the one who's running out of time.
پتروس نخستین پاپ کلیسای کاتولیک است و پس از او سلسله ای ادامه دار از پتروس تا فرانسیس قدیس داشتیم. با وجود مشخص نبودن سال تولد پتروس قدیس، اعتقاد بر این است که او در سال 64 میلادی درگذشته باشد. پتروس قدیس حامی ماهیگیران، با فندگان تور و کشتی ساز هاست. مسیح او را با عنوان صخره کلیسا متبرک کرد که این واقعه در آیه 8 باب 16 متا آمده است. روز او در 29 ژوئن جشن گرفته می شود، اما بسیاری هم روز او را در 15 فوریه یا 18 نوامبر هم جشن می گیرند. پتروس قدیس با نام شمعون پتروس صفعوسی متولد شد. او ماهیگیر بود و همراه برادرش آندریاس در تلاش بود ماهی بگیرد که عیسی متوجه آنها شد. عیسی به برادران گفت تور خود را به اعماق آب بیندازند تا او آن را پر سازد. پتروس و برادرش چنین کردند و بی گفتگو آنقدر ماهی نصیبشان شد که تور زخیمشان داشت پاره می شد. وقتی ماهی ها درون قایق انداخته شدند، قایق داشت از سنگینی غرق می شد. وقتی شمعون پتروس فهمید چه اتفاقی افتاده، اعتراف کرد مردی گناهکار است، اما عیسی گفت غمگین مباش که پس از این انسان ها را به جای ماهی ها به دام خواهی انداخت. شمعون پتروس همان دم یکی از شاگردان عیسی شد و از همان روز پتروس نامیده شد. پس از مرگ عیسی پتروس بود که پیش از بانگ خروس سه بار او را انکار کرد. پس از رستاخیز عیسی سه فرصت به پتروس داد تا انکارهای خود را بی اثر سازد و بگوید او را دوست دارد. پتروس همین کار را کرد و گناهش پاک شد. روایات متعددی از دستاوردهای پتروس پس از صعود مسیح وجود دارد، از جمله این که او با کمک یک فرشته از چنگ هرود گریخت و انجیل را به غیر مسیحیان بشارت داد و آنها را تعمید داد. وقتی سرانجام پتروس دستگیر شد، به دلیل اعمال نیکش به مرگ محکوم شد. وقتی قرار شد به صلیب کشیده شود گفت لایق این نیستم مانند عیسی بمیرم و به همین دلیل برعکس به صلیب کشیده شد. پتروس پس از مرگ در تپه واتیکان دفن شد و امپراتور کنستانتین به افتخار او در همانجا کلیسایی بنا کرد. در سال 1950 استخوان‌های پتروس یافته شد و پاپ پل ششم آنها را متعلق به پتروس دانست. در 24 نوامبر سال 2013 پاپ فرانسیس برای اولین بار در مراسمی که در میدان سن پیتر برگزار شد، نه استخوان او را در معرض دید علاقمندان گذاشت. نقاشی‌های پتروس او را اغلب مردی مسن همراه کلید و کتاب نشان می‌دهند و نمادهای او صلیب معکوس، قایق و خروس هم هستند.
امید تازه دارم در تو بودم، راه و راستی منی آه ای خدا بر امید تازه دارم در تو بودم، راه و راستی منی آه ای خدا بر
ای توی حیات من نور آشیان من آلی تو هستی، تو محبوب جان من فقط تو هستی، تو محبوب جان من فقط تو هستی، تو بودی محراب قلب من بسونی، با محبت خدا این تو بودی، آزادم کردی مرا این تو بودی، آزادم کردی مرا میتونی حیات من فقط تو هستی، نور آشیان من آلی تو هستی، تو محبوب جان من فقط تو هستی،
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان پسری که کریسمس رو نجات داد. ادی مور به کریسمس اعتقاد داشت. اون میدونست که کریسمس روز تولد عیسی است و بابا نوئل در شب کریسمس به خونه بچه‌ها سر میزنه و براشون کادو میاره. مادر ادی به خاطر اینکه فقیر بود نمیتونست برای اون چیزی بخره، اما پسرک مطمئن بود که بابا نوئل حواسش به همه چیز هست. اون از بابا نوئل میخواست که براش یه سورتمه، تبل، خودکار قرمز و یه جعبه آب نبات بیاره. ادی احساس میکرد که داشتن این چهار چیز اون رو خیلی خوشحال میکنه. در شب کریسمس پسرک زود به رخت خوابش رفت. اون قبل از رفتن به رخت خواب جورابش رو از قفسه آشپزخونه آویزون کرد و بعد دعاش رو خوند و طولی نکشید که خوابش برد. در طول اون شب طولانی ادی خواب سورتمه، تبل و خودکار قرمز و جعبه آب نبات رو می دید. صبح روز بعد وقتی ادی خیلی زود از خواب بیدار شد، از تختش بیرون پرید و به سمت آشپزخونه دوید. پسرک شب قبل جورابش رو در اونجا گذاشته بود، اما اون جوراب رو همونطور خالی پیدا میکنه. هیچ اثری از سورتمه، تبل، خودکار قرمز یا جعبه آب نبات در اونجا نبود. قلب ادی شکست و گریش گرفته بود. اون مات و مبهوت مونده بود و براش قابل درک نبود که چطور بابا نوئل تونسته بود اونو فراموش کرده باشه. بدون شک در اون لحظه ادی ناراحت ترین پسر دنیا بود. اون روز ادی بعد از تموم شدن مراسم قربانی مقدس تعدادی از دوستانش رو دید و همه ی اونا درباره کادوهایی که گرفته بودن حرف می زدن. ادی گوش می داد و هیچ حرفی نزد. با دیدن جوراب خالی احساس بدی بهش دست داده بود. در بین صحبت پسرها یکی از اونا گفت که بابا نوئل امشب به پاتوق آتش نشان ها میره و اسباب بازی و هدیه های خیلی بیشتری همراه با خودش به اونجا میبره. چشمای ادی برق زد و ضربان قلبش شدت گرفت. اون میخواست بابا نوئل رو ببینه. شاید بابا نوئل در اونجا چیزی براش کنار گذاشته باشه. پاتوق آتش نشان ها نزدیک خونه ادی بود و مادرش موافقت کرد که اون به جشن کریسمس بره. این خبر خوبی برای ادی بود و در اون بعد از ظهر طولانی کریسمس امیدی در دلش زنده شد. 100% احساس میکرد که بابا نوئل دوباره فراموشش نمیکنه. اون شب ادی با صورتی شاداب و موهایی شونه کرده به طرف پاتوق آتش نشان ها رفت. پسرک وارد اونجا شد و تک و تنها یه گوشه نشست. در حین گوش دادن به موسیقی و آواز، چشماش به درخت بزرگ کریسمسی که در وسط صحنه قرار داشت خیره موند. بعد از گذشت مدتی، زنگوله سورتمه به صدا در اومد. سکوتی در سالن حکم فرما شد و وقتی بابا نوئل قدم به صحنه گذاشت، صدای دست و هورا بالا گرفت. اون کیسه بزرگی پر از اسباب بازی و کادو با خودش به همراه داشت. ادی کوچولو وقتی صدای بابا نوئل رو شنید که اسم دختر و پسر رو میخوند، از جاش بلند شد و قلبش به تپش افتاد. اما ادی از یه چیز خبر نداشت. اون نمیدونست که پدر همه دختر و پسرایی که بابا نوئل اسم اونها رو صدا میزد، آتش نشان هستن. ادی میدید که بابا نوئل به تامی یه اسکیت، یه عروسک به هلن، به جانی یه توپ فوتبال و یه تبل به تدی میده. حتی بعضی از پسرها و دخترها بیشتر از یک کادو گرفتن. در حقیقت بعضی از اونا 3 یا 4 کادو گرفتن و در آخر کیسه بزرگ بابا نوئل خالی شد. ایدی تنها پسری در سالن بود که اسمش رو صدا نزد. اون تنها پسری بود که کادویی بهش داده نشد. دوباره در طول یه روز ایدی رو فراموش کردن و این برای بار دوم بود که بابا نوئل دل اون پسرک رو شکست. ادی زیر گریه زد و هق هق کنان به طرف در دوید. در همون حین که ادی از پله ها پایین می رفت، پسر ناشناسی دستی به شونه ی اون کشید و گفت: تو هیچ کادویی نگرفتی، اما من 4 تا دارم. بیا یکی از کادوهای منو بگیر. و به ادی یه بسته هدیه داد. ادی اونقدر هیجان زده شده بود که قادر به حرف زدن نبود و به سرعت روکش روی بسته رو پاره کرد. اون وقتی بسته رو دید باورش نمی شد. آب نبات، یکی از همون چیزایی بود که اون می خواست. ادی برگشت تا از دوستش تشکر کنه، اما اون پسر ناشناس ناپدید شده بود. اون شب وقتی ادی زانو زد تا دعا کنه، برای اون پسر ناشناس که اسمش رو هم نمی دونست دعا کرد. ادی از خوشحالی روی تخت خوابش برید، اما اون شب پسر دیگه هم خوشحال بود. پسر ناشناسی که کریسمس رو برای ادی نجات داده بود. بچه ها، فکر میکنم درس این داستان رو خیلی خوب متوجه شدید. با دیگران مهربون و دست و دل باز باشید. اگه میخواید خوشحال باشید، کافیه که یه کار خوب برای دیگران انجام بدید. لازم نیست برای انجام دادن کار خوب حتما تا کریسمس صبر کنید. میتونید اون کار خوب رو همین امروز انجام بدید. درست مثل کار خوبی که اون پسر ناشناس برای نجات کریسمس ادی مور انجام داد، ممکنه که کار خوب شما هم باعث نجات یه بچگی دلشکسته بشه.
روح القدس بهترین دوست. تقدیس کن ما رو بازورت احیا کن قلب های ما را روح و قدس بریز بریز آتشت را از آسمان تقدیس کن ما را بازورت احیا کن قلب های ما را
بفرست ذهن ما قلب ما رو منور بکنه تا اون چی که تو میخوای بهمون بگی رو بتونیم درک بکنیم و بتونیم در زندگیمون نه فقط شنوندگان کلام بلکه اشخاصی باشیم که بر طبق کلام تو زندگی میکنند تا همونطور که تو برای ما آرزو داشتی و داری نور و نمک جهان باشیم اینو توسط روح قدس در نام تو از پدر می طلبیم آمین اگر بیاد داشته باشید در دو جلسه گذشته اول در مورد لوقا صحبت کرده بودیم و در جلسه گذشته در مورد عیسی از دید لوقا با هم صحبت کردیم یک موضوع مهمی دیگه که در انجیل لوقا با هاش روبرو میشیم روز خداوند هستش سالها پیش تقریبا 50 سال پیش از یک کشیشی وقتی به هم گفتش که باید عیسی مسیح رو بشناسی پرسیده بودم چطور میتونم شخصی که 2000 سال پیش زندگی کرد رو بشناسم و جوابی که به هم داده بود این بودش گفت دو راه وجود داره یکی انجیل هستش کلام خدا و دیگری جماعت ایمانداران هستش اون موقع شاید منیشو کاملا درک نکرده بودم که منظورش چی بود چی میخواست بگه تو این سالها یواش یواش بعد متوجه شدم که جفتش سخته هم درک انجیل سخته هم در جماعت مسیحی عیسی رو دیدن سخته و به همین خاطرم میگم پس این یک دعوتی هستش برای ما تا با دید خدا انجیل رو بخونیم بهش نزدیک بشیم بخوریمش هضمش بکنیم و با قدرت خدا بعد بر طبق زندگی بکنیم برای که امروزه هممون متوجه میشیم که دنیا به ایمانداران نگاه میکنه نه به چیزایی که میگن، بلکه خسته شدن از شنیدن جملات. به طرز زندگی نگاه میکنند. و این نکته خیلی جالبی هستش، به خاطری که اگه یادتون باشه دفعه پیشم میگفتم که از دید لوقا عیسی اومد تا نقشه نجات رو، تاریخ نجات رو به کمال برسونه، اون وعده هایی که داده شده بود رو به کمال برسونه، بگه که من هستم من. به همین خاطر از عیسی به همون میگه امروز روز نجاته، امروز روزی هستش که تو میتونی با من در فردوس باشی. از دید لوقا زمان برای انسان هستش، نه انسان برای زمان. و اینو در انجیل اگه یادتون باشه میخونیم، وقتی معجزه کرده بود که بهش اعتراض میکنند، ای 6 روز در هفته میشه کار کردش، دقیقا امروز باید میوردین که این شخص رو شفا بده. و اونجا بودش که میگه که اگر گاب شما در چاله بیفته های امروز اون رو بیرون نمیکشید، و این شخص این عزیز خدا برای چند سال داشت درد و تحمل میکردش و امروز نجات شامل حالش شدش. از این امروز مهم هستش، این امروز هستش که خدا داخل زندگی ما میخواد داخل بشه، فعالیتی بکنه. این امروز روزی هستش که خدا به ما عطا میکنه، از ما دعوت میکنه که به حضورش بیایم، بهش گوش بکنیم، با او باشیم، و ما با آزادی میتونیم اینو بپذیریم یا رد بکنیم. در انجیل یوحنا یادتون باشه میگن ساعت من فرا نرسیده، یوحنا به اون صورت در مورد ساعت صحبت میکنه، وقتش رو در مورد امروز با همون صحبت میکنه. و اگه ما به انجیل لوقا نگاهی بندازیم متوجه میشیم که لوقا زمان رو به 3 بخش تقسیم میکنه: عهد عتیق که زمان وعده خدا به انسان هستش، زمانی که عیسی داره زندگی میکنه که زمان به وقوع پیوندن تمام چیزهایی هستش که پیامبران گفته بودند، و ادامه این زمان عیسی که کلیسا هستش. پس لوقا نقشه نجات رو، تاریخ نجات رو از این دید میبینه. 3 دوره وجود داره: دوره کهانت ها، وعده ها، پیامبران، دوره عیسی، زمان عیسی و زمان کلیسا. میخوام به طور خلاصه نگاهی به این 3 نقطه بندازیم. گفتیم زمان کهانت ها، وعده ها، اولین دوره ای هستش که ما میبینیم که لوقا درش صحبت، در موردش صحبت میکنه، قبل از اینکه در مورد عیسی صحبت بکنه. و خیلی جالب هستش به خاطر که آخرین اشخاصی که بگیم به اون دوره تعلق دارند رو ما در انجیل لوقا میبینیم که الیزابت هستند، زکریا هستش، شمعون هستش، انا هستش. این اشخاصی که همه از روح القدس پر میشند و به یک نحوی
میگن، اعلام میکنن، مژده میدن که زمانش رسید. در جلسه آینده که در مورد انجیل طفولیت صحبت میکنیم، به طور مفصلتر در این مورد در مورد این اشخاص صحبت خواهیم کرد. و آخرین بگیم پیامبر عهد قدیم کی هستش؟ یوحنای تعمید دهنده هستش که از همه پیامبران بزرگتر هستش و اون مسئولیتی که به عهده داره همه بسیار بزرگه. راه خداوند رو آماده کنید، توبه کنید. بعد چی کار میکنه؟ دعوتمون میکنه که خودمون رو آماده بکنیم برای که او داره میاد. و این خیلی نکته مهمی هستش برای که کلیسا هر سال قبل از عید میلاد دوره‌ای رو در مقابل ما میگذاره که آغاز سال عبادی هستش، دوره انتظار ورود یا ادونت، که دوره‌ای هستش که از ما میخواد که خودمون رو آماده بکنیم. یحیای تعمیددهنده که دوشمون میخونه توبه کن، توبه کن برای که بعد داره میاد، خودتو آماده کن، به سوی او برگرد، به اون نگاه بکن، به اون طرف نگاه بکن. پس تمام اون چیزی که در عهد عتیق در مورد عیسی نوشته شده بودش، میگفتیم لوقا بهمون میگه که در عیسی هستش که به حقیقت میپیونده. عیسی تمام کننده، کامل کننده تمام این چیزا هستش. میخواییم یک بخش بسیار کوتاهی از کتاب اعمال رسولان فصل 26 آیه 6 تا 8 با هم بخونیم، اگر ممکن استش بطن برابر پیتر. فصل 26 آیه 6 الی 8. من میخونم. و حالا به خاطر امید به آن وعده‌ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه میشویم. پولس هستش داره اینو میگه. این همون وعده‌ای است که 12 طایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند و از صمیم قلب شب و روز عبادت میکنند. آری، به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند. ای پادشاه، چرا به نظر آن جناب محال می آید که خدا مردگان را زنده گردانده؟ خیلی خوب، پس امید قوم اسرائیل چی بودش؟ انتظار قوم اسرائیل چی بودش؟ که مسیح بیادش. پدران ما، اجداد ما، تمام عزیزان ما، همه در انتظار او هستیم. و میگه اومد. ما اصلا اینقدر شب و روز عبادت میکنیم که بیادش. و الان به این خاطر، به خاطر که من میگم که بله این اتفاقات به حقیقت پیوسته، چی میشه؟ شما دارین منو قضاوت میکنید، مورد محکمه قضاوت مرا قرار دادید. این پس دوره اول هستش، دوره کهانت ها، دوره عهد قدیم، که در اون خدا توسط پیامبران مژده اومدن مسیح نجات دهنده را داده بودش. من گفتیم مرکز زمان هستش. مرکز زمان کیه؟ عیسی هستش. زمان عیسی هستش، دوره عیسی هستش. وقتی هستش که همونطور که میگفتم تمام اون چیزی که گفته بود کامل شد، به حقیقت پیوسته. و این رو ما در راز درد و رنج مرگ و رستاخیز عیسی می‌بینیم. عیسی در این مورد با همون صحبت میکنه، ما رو آماده میکنه و گفتیم هراسی نداره که به سوی اورشلیم بره و در اورشلیم باشه. این اون امروز هستش، امروزی که گفتم دیگه روزی نیستش که زمانی درش وجود داشته باشه. این امروز که زمان نجات هستش. شاید خیلی وقتا فکر کرده باشیم چرا من 5 سال پیش، 10 سال پیش، 30 سال پیش ایمان آوردم و قبلش چنین اتفاقی نیفتاده بود. ببینید اون امروز برای من اون روز بودش، اون روزی بودش که در زندگی من این حقیقت باید داخل میشد، به کمال میرسید. و اون امروز همین الان هم هستش، برای که گفتیم زمان عیسی، وقت عیسی، پس دیگه آغاز و پایانی نداره. برای که او خودش به ما میگه من هر روز تا انقضای عالم با شما هستم. و این کارو چگونه انجام میده عیسی؟ از طریق سخنانش، از طریق اعمالش و رابطش با انسانها هستش که این رو بهمون نشون میده. اینو ما میتونیم در انجیل لوقا در جاهای مختلف ببینیم، در آیه فصل 2 آیه 11، فصل 4 آیه 21، فصل 5 آیه 26، فصل 19 آیه 5 9، فصل 23 آیه 43. در تمام این جاها میبینیم که در مورد امروز با همون صحبت میکنه. این روز نجات، امروز روز نجات، روزی هست که خدا به زیارت تو اومده، تو زیارتگاه خدا شدی، اومده تا تو رو نجات بده، از اون وضعیت بیرون بکشه. و جالب همینجا هستش، برای که در اون روز نجات وقتی ما این تجربه رو میکنیم چه اتفاقی برامون میفته؟ ما هم مثل زکریا بعد چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم به شکرگزاری، شروع میکنیم بگیم که خداوند را سپاس باد زیرا به یاری قوم خود اومد. همونطور در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 68 میخونیم، یا اینکه در 78 میخونیم از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد. چقدر ما این آیات رو خوندیم، چند بار در موردش تعمق کردیم. واقعا امروز که روز نجاتمون هستش، امروز که روزی هستش که باید از خدا سپاسگزاری بکنیم به خاطر اون چی که داره توی زندگیمون در این لحظه انجام میده. در این لحظه که حتی بگیم، بازه میگم میتونستم جلوی تلویزیون بشینم یه سریالی ببینم، منتها خدا دعوتم کردش که بیا گوش بکن. عیسی وقتی داره به طرف اورشلیم میره، از دور وقتی اورشلیم رو ببینه میگه بران اشک ریخت و گفت ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را میشناختی، اما نه، این از چشمان تو پنهان است. اینجا ما از خودمون بپرسیم خیلی خب پس این امروز برای من چه معنی داره؟ چرا به میگه ای کاش؟ چرا به هم میگه اما نه، این از چشمان تو پنهان هستش؟ ببینید بزرگترین خطر همین هستش که ما فکر کنیم که رسیدیم، عیسی رو تصاحب کردیم، عیسی مال منه، گرفتمش گذاشتم توی جیبم و دیگه تشنش نباشیم، دیگه دنبالش نریم، دیگه بهش گوش نکنیم. سومین دوره گفتیم دوره کلیسا هستش که ادامه دوره عیساست. اون چی که عیسی با درد و رنج خودش بر روی صلیب و با مرگ خودش و رستاخیز خودش به کمال رسوندش، تمام اون وعده هایی که دادش چیه؟ در زمان بعد این توسط روح القدس به ایمانداران داده میشه. پس اون سوال اول من، چطور ممکنه بعد از 2000 سال من بتونم اینجا هستش؟ از طریق کلیسا توسط روح القدس اون عملکرد نجات بخش عیسی به من هم میرسه امروز. اون روز عیسی ادامه پیدا میکنه. دیگه غروبی نداره. روز ابدی هستش. و اینجا هستش که ما میتونیم یک بخش دیگه از کتاب انجیل رو بخونیم، فصل 24 آیه 44 تا 47. ظهور عیسی به حواریون، میگه به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و میگفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های انبیا و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصودم همین چیزها بود. بعد ذهنهایشان را باز کرد تا کتاب مقدس را بفهمند و فرمود: این از آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملل اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. ذهنهاشون رو باز کرد تا کلام خدا را بفهمند. به اونها گفتش که ضروری بود که این اتفاقات بیفته و به نام او باید توبه کرد و آمرزش گناهان رو به همه ملت‌ها اعلام کردش. یعنی چی؟ یعنی پس به این خاطر در ابتدا گفتم امروز ما در امروز خدا ما شاهدان این وقایع هستیم. ما جماعت بخشوده شدگان هستیم که باید این رو به دیگران اعلام بکنیم. این امروز خدا به این صورت پس داره ادامه پیدا میکنه. به این صورت هستش که همونطور که او آرزو داره ما باید او رو به دیگران هم برسونیم. به چه صورتی؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 چنین میخونیم: وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. نکته اصلی پس روح القدس هستش. این عمل عملکرد روح القدس هستش. پس ضروری هستش که ما مطیع او باشیم، ضروری هستش که ما قلبمونو به سوی او باز بکنیم تا او بتونه عملی بکنه. نکته دوم، در فصل 3 آیه 6 این رو میخونیم. وقتی پتروس و یوحنا دارن میرن به معبد برای دعا کردن و در راه شخص فقید از اونها صدقه میخواد، جوابی که میدن چی هستش؟ پتروس میگه من طلا و نقره ندارم، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدهم، بلند شو و راه برو. خب دومین نکته پس گفتیم چی هستش؟ نشونه هایی هستش که در نام عیسی ایمانداران عیسی انجام میدند. کدوم ها؟ همدیگه رو دوست داشتن، به همدیگه کمک کردن، همدیگه رو بخشیدن و برای همدیگه دعا کردن. خب کدوم ها گفتم؟ دوست داشتن، بخشیدن، دعا کردن، کمک کردن به همدیگه. سومین نکته، توسط کلام، کلام نجات بخش که به همه میرسه. فصل 3 آیه 26، هنوز در کتاب اعمال رسولان هستیم، میگه او را پیش شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت‌آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد. راه‌های شرارت‌آمیزتون ازش باید توبه بکنید تا بتونید برکت بیابید. سوال اینجا هستش توی زندگی من، این راه‌ها کدوم راه‌ها هستن؟ چی رو باید ترک بکنم؟ چی رو باید رها بکنم تا برکت خدا داخل زندگی من بشه؟ امروز روز نجات هستش. دعا بهمون میگه هر روزی که با عیسی بگذرونیم روز نجات هستش. داره بهمون میگه، منتظر داره بهمون میگه که گونه باید زندگی بکنیم. سه تا شد دیدیم. چهارمی، با پذیرفتن این که از اونجایی که ما به مسیح تعلق داریم، پس تجربیات زندگی مسیح رو ما نیز می کنیم. هم لحظات خوب و شادی و برکت، هم لحظات درد و رنج. اینجا در فصل 7 هنگامی که در مورد استفان داره با همون صحبت میکنه، در آیه 59 و 60 با یک حقیقت بسیار مهمی روبرو میشیم. وقتی استفان رو سنگسار میکردند او با فریاد گفت ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر. سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت خداوندا، این گناه را به حساب ایشان نگذار. یا میتونیم بریم فصل 21 آیه 13 و 14. در اینجا ما میبینیم که پولس هستش که در زندان هستش. بعد اونجا اینو میگه. پولس در جواب گفت: این چه کاریست که شما میکنید؟ چرا با اشکهای خود دل مرا میشکنید؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسی خداوند بمیرم. پس شخص مسیحی اگر میخواد، گفتم، در امروز عیسی زندگی بکنه، باید یواش یواش با کمک روح القدس که در ابتدا در مورد صحبت کردیم، در نام خداوند، از طریق کلام خداوند چیکار بکنه؟ مثل عیسی که بر روی صلیب گناهان کسانی رو که به او بدی کردن بخشید رو ببخشه. حاضر باشه مثل پتروس بگه مهم نیستش که در زندان هستم، برای عیسی حاضرم حتی بمیرم. یک مادر حاضره برای بچهش جونشو بده، برای که واقعا دوستش داره. تا وقتی که این رابطه رو با خداوند برقرار نکنیم، در ارتباط نباشیم به این صورت، چیزایی که میگیم فقط احساساتی هستش. به این خاطر هستش که پس باید دعا بکنیم، باید بخوایم. میگفتم این نجات خداوند، این عمل کرده نجات بخش خداوند در کلیساش از طریق رازهای فیض بخش حضور داره، از طریق نشونه های حضور داره. و خود خداوند شنید که ما دعوت نمید که ما نیز این جزوی از این نشونه ها باشیم، تا که امروز واقعا اون کلامی رو که کلیسا اعلام میکنه، کلام زنده ای باشه که روی دیگران اثر میذاره. دیگران تحت تاثیر گفتار عیسی قرار میگرفتند. چرا؟ به خاطر اینکه میدیدند، دفعه پیشم دیدیم که او چگونه رفتار میکردش. این سوالی که باید از خودم بپرسم امروز، امشب، تا چه اندازه طرز زندگی من روی دیگران اثری میگذاره؟ گفتیم پس روز خداوند امروز عیسی هستش، امروز کلیسا هستش. میخواییم بریم به انجیل لوقا فصل 4 آیه 16-30 اگر ممکن استش، اگر میشه لطفا برادر تو بر فصل 4 16-30 را اگه بتونین بخونید.
اوکی. پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود رفت و در روز شبات طبق معمول به کنیسه در آمد و برخاست تا تلاوت کند. تومار اشعیای نبی را به او دادن، چون آن را گشود قسمتی را یافت که می فرماید: روح خدا بر من است، زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم و ستم دیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را اعلام نمایم. سپس تومار را فرو پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آنگاه چنین سخنان آغاز کرد: امروز این نوشته هنگامی که بدان گوش فرا می دادید جامعه عمل پوشید. همه از او نیکو می گفتند و او کلام فیض‌آمیزش را در شگفت بودند و می گفتند آیا این پسر یوسف نیست؟ عیسی به دیشان گفت: بیگمان این مثل را بر من خواهید آورد که ای طبیب خود را شفا ده. آنچه شنیدم در کفارناحوم کرده ای، اینجا در زادگاه خیش نیز انجام بده. و سپس فرمود: آمین به شما میگویم که هیچ پیامبری در دیار خیش پذیرفته نیست. یقین بدانید که در زمان الیاس، هنگامی که آسمان 3.5 سال بسته شد و خشکسالی سخت سرتاسر آن سرزمین را فرا گرفت، بیوه زنان بسیار در اسرائیل بودند، اما الیاس نزد هیچ فرستاده نشد مگر نزد بیوه زنی در شهر صرفه در سرزمین سیدون. در زمان الیشه نبی نیز جزامیان بسیار در اسرائیل بودند، ولی هیچ یک از جزام خود پاک نشدند مگر نعمان سوریانی. آنگاه همه کسانی که در کنیسه بودند از شنیدن این سخنان برآشفتند و برخواسته او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبه کوهی که شهر بنا شده بود بردند تا از آنجا به زیرش افکنند، اما او از میان ایشان برگشت و گذشت و رفت.
خیلی خوب، این امروزی که توی زندگی عیسی، توی زندگی اون اشخاص و توی زندگی من تحولی به وجود میاره، تغییری به وجود میاره. اون امروزی که بگیم دیدیم در ابتدای ماموریتش از روح القدس پر هستش و چیکار میکنه؟ همون روح القدسی که گفتیم دیدیم در فصل 3 که در هنگام تعمید بر او نزول کردش و اعلام میکنه که مسیح هستش، اعلام میکنه که فرستاده خدا هستش، که اومده تا مژده‌ای، خبر خوشی رو بیاره برای کی؟ برای بینوایان. اومده تا اسیران و نابینایان را بینا بکنه، آزادی ببخشه بهشون. اومده تا گناهکاران رو رهایی بده. این چیزی که گفتم، اون بینوایان، اون بیچاره‌ها، بدبخت‌ها، ما هستیم که امشب داریم بهش گوش میکنیم. اومد تو بهمون نجاتتو بکنه، تا ایمانمون افزایش بده، تا ما رو آزاد بکنه، تا ما رو رهایی بده. بریم انجیل لوقا فصل 19 آیه 1 تا 10. میتونید بخونید لطفا؟
داستان زکای باجگیر. عیسی به عریها در آمد و از میان شهر میگذشت. در آنجا توانگری بود زکانام، رئیس خراجگیران. او میخواست ببیند عیسی کیست، اما از کوتاهی قامت و ازدحام جمعیت نمیتوانست. از این رو پیش دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، زیرا عیسی از آن راه میگذشت. چون عیسی به آن مکان رسید، بالا نگریست و به او گفت: زکا بشتا و پایین بیا، که امروز باید در خانه تو بمانم. زکا بیدرنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفت. مردم چنین را دیدن همه گیلت به شکایت گشودن که به خانه گناهکاری بیمهانی می رود. او اما زکا از جا برخاست و به خداوند گفت سرور من، اینک نصف اموال خود را به فقرا می بخشم و اگر چیزی به ناحق از کسی گرفته باشم 4 برابر به او باز می گردانم. عیسی فرمود امروز نجات بین خانه آمده است، چرا که این مرد نیز فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد.
زکا از طرف یکی که ما رو بهمون معرفی میکنه، آینه ای هستش که یکی که ما میتونیم خودمون رو در او ببینیم. تشنه رهایی، تشنه نجات، تشنه آزادی، تشنه خوشبختی، که منتها در حقیقت اگر نگاه بکنیم برده یه سری چیزا هستیم، پس آینده ای نداریم. با وجود این اون آرزو در قلبش هستش. وقتی شنیده که عیسی داره از اونجا رد میشه، این آرزو در قلبش هست، میخواد اونو ببینه. و چی کار میکنه؟ بالا میره، بالا میره تا عیسی رو ببینه. در اطرافش اشخاص زیادی هستند که اجازه نمیدن به خاطر وضعیت فیزیکی که داره، جسمی که داره، بتونه عیسی رو ببینه. قدش کوتاه بوده. اینجا هم سوالی که باید از اون بپرسیم این هستش، چه چیزایی هستش که در اطراف ما به ما اجازه نمیده تا ما عیسی رو ببینیم؟ چی کار باید بکنیم؟ ببینید آرزو کافی نیستش. زکا دلش میخواد، آرزو داره، منتها وقتی متوجه هستش در این حال که کی هستش، چطور هستش، خودشو میپذیره، منتها چی کار میکنه؟ بی تفاوتی رو کنار میذاره، از درخت بالا میره، شاخه به شاخه، یواش یواش. شاید ریسک این وجود داشته که شاخه بشکنه، شاید ریسک این وجود داشته که پاش لیز بخوره از اون بالا بیفته پایین. یواش یواش بالا میره. این آرزو باید به ما کمک بکنه تا این تشنگی رو داشته باشیم که با عیسی ملاقات بکنیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ وقتی از بالا داره به عیسی نگاه میکنه، نکته جالبی که شنیدیم این هستش که الان عیسی از پایین داره به بالا نگاه میکنه. عیسی هستش که بین این همه آدم که اطرافش هستند، چشمش روی زکا هستش. در جستجوی او هستش. خدا در بین این 8 میلیاردی که وجود دارند به من نگاه میکنه، به تو نگاه میکنه، من میخواد، تو رو میخواد. بس که امروز روز نجاتمون هستش. و بعد صداش میکنه بیا، بیا، به خاطر اینکه امروز در خونه تو میخوام مهمون باشم. در جلسه گذاشته میخوییم بعد زکات شروع میکنه. با عجله به پایین اومدم. چه روز خوبیه. نه تنها منو دید، بلکه میخواد با من باشه. اگر در هفته پیش میگفتم از چیا باید پایین بیایم، اون پایین اومدن ما تو زندگیمون به چه معنی هستش، الان میگم چگونه باید بالا بریم تا عیسی رو ببینیم. پایین میاد، پایین میاد برای که میدونه که اگر بخواد نجات پیدا بکنه راه دیگه وجود نداره. پایین میاد برای که قلبش رو باز میکنه و این باز کردن قلبش باعث نجاتش میشه. این باز کردن قلبش باعث چی میشه؟ تغییر زندگیش میشه. پس ملاقات با عیسی باید چنین میوه‌ای داشته باشه، تغییر زندگیمون. خیلی وقتا باید بشینیم از خودمون بپرسیم چی عوض شده توی زندگی من؟ حتی نسبت به دیروزه، نه نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش، نه همچیشی. چند پیش به یکی از دوستان یه چیزی نوشتم و با همون لحظه گریه کنان نوشتم. چقدر سخته این پایین اومدن. منطقه این چیزی هستش که عیسی از ما میخواد. یعنی که از ما دعوت کردش میخوام تو خونه تو باشم. میخوام که تو از آن من باشی. اون موقع هستش فقط که چی میشه؟ باید امروز در خونه تو باشم، مهمون تو باشم. اون امروز روز نجات ما میشه. اون امروز بعد باعث این میشه که ما بگیم که حاضرم از تمام این چیزهایی که تا حالا اینقدر تو زندگی برام مهم بودش، با زور جمعش کرده بودم یا با دوستی جمعش کرده بودم، با کلاهبرداری جمعش کرده بودم، تمام چیزهایی که باعث غرور من بودش هستش، منو من کرده، ازش چشم بپوشم. تمام اون چیزی که گرفتم، اون مال هر کسی رو که به ناحق گرفتم 4 برابرش رو به او برگردونم. برای که اینجا هستش ملاقات با تو به من فهموندش که تنها چیز مهم چی هستش. اگر روزی یاد بگیریم واقعا به خدا اعتماد کنیم، چقدر وقتا ما مثل پدر مادر واقعا نگران آینده بچه همون هستیم و درسته. من تو یه موضوعی هم هستش، آیا ممکنه که اگر چیزی رو به عیسی بدیم وقتی اون نون و ماهی ما رو میبینه برکتش نده؟ ما نیستیم که به اون چیزی میدیم، اون هست که زندگی ما رو از خودش پر میکنه. در این روز در انجیل لوقا فصل 23 آیه 43 یک امروز دیگه هم هستش. ای عیسی وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. ببینید حضور عیسی در زندگی ما اگر واقعا با صمیمیت، با تشنگی، با آرزو او رو بپذیریم باعث رهاییمون میشه، باعث نجاتمون میشه، باعث تغییر زندگیمون میشه، باعث این میشه که بهش اعتماد بکنیم، خودمونو بهش بسپاریم، نترسیم. و این امروز عیسی میگفتیم در امروز کلیسا هم ادامه پیدا میکنه، در اون روزهای آخر هم ادامه پیدا میکنه. بریم کتاب اعمال رسولان فصل 1:3-11 ببینیم چی داره بهمون میگه. میتونید لطف کنید بخونید؟
3-11 اوکی.
اعمال رسولان فصل 1:3-11
او پس از رنج کشیدن خیشتن را بر آنان ظاهر ساخت و با دلایل بسیار ثابت کرد که زنده شده است. پس به مدت 40 روز بر آنان ظاهر می شد و درباره پادشاهی خدا با ایشان سخن می گفت. یک بار در حین صرف قضا به ایشان امر فرمود که اورشلیم را ترک نکنید، بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که از من شنیده اید. زیرا یحیی با آب تعمید می داد، اما چند روزی پیش نخواهد گذشت که شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس چون گرد هم آمده بودند از او پرسیدند خداوندا آیا در این زمان است که پادشاهی را به اسرائیل باز خواهی گردانید؟ عیسی پاسخ داد بر شما نیست که ایام و روزهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است بدانید، اما چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان شاهدان من خواهید بود. عیسی پس از گفتن این سخنان در حالی که ایشان می نگریستند به بالا برده شد و ابری که او را از مقابل چشمان برمی گرفت. هنگامی که می رفت و شاگردان با آسمان چشم دوخته بودند، ناگهان دو مرد سپید پوش در کنارشان ایستادند و گفتند ای مردان جلیلی چرا ایستاده با آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما با آسمان برده شد باز خواهد آمد به همین گونه که دیدید با آسمان رفت.
پس عیسی بهمون توضیح میده، گفتیم ذهنمون رو باز میکنه تا واقعا درک بکنیم که کلام خدا چی داره بهمون میگه، پیامبران چی خواستن بهمون بگن، کی هستش. و جالب اینجاست که به این صورت هستش که بگیم پس امروز خدا در زمان کلیسا ادامه پیدا میکنه. زمانی که نباید بگیم که خب در انتظار هستیم، نشینیم پا رو پا میذاریم، دست تو دست میذاریم که او بیاد، ماراناتا، بیای خداوند. نه، زمانی هستش که باید، یعنی کافی نیستش که فقط به آسمون نگاه بکنیم، برای که شنیدیم بهمون گفته شد، همونطور که ربطش میادش. پس این زمان زمانی هستش که باید شاهدان او باشیم، باید اشخاصی باشیم که او رو بشارت میدند، اعلام میکنند. اینطوری در نظر داشته باشیم. امروز روز آخر میتونه برای من باشه یا برای خیلی ها باشه. پس باید روزی باشه که جلال خدا در او دیده بشه، در او بدرخشه. بعد از این اتفاق چه اتفاقی میفته؟ نزول روح القدس هستش، از روح القدس پر میشند و بعد شاهدان اعمال بزرگ خدا هستند. پس وظیفه ما امروز این استش که خودمونو به او بسپاریم، توبه کنیم، از روح القدس بخوایم که بیاد تا ما را از خودش پر بکنه، تا اونچه رو که دیدیم، اونچه رو که شنیدیم، اونچه که دستامون لمس کرده، چون که توی زندگیمون تجربه کردیم، رو به دیگران اعلام بکنیم، شاهدانمون باشیم. و در نام او همطور که شنیدیم رفتار بکنیم تا باعث جلال خدا بشه. عیسی به اون میگه از طرز رفتار شما خواهند فهمید که شاگردان من هستید. پس گفتیم روز خداوند، دیدیم این روز در نقشه خدا به چه صورتی یواش یواش آماده شد، در عیسی خداوند به چه صورتی به حقیقت پیوست، به کمال رسید، و می گفتیم به این صورت با مرگ و رستاخیزش به اتمام نرسید، بلکه ادامه پیدا کردش، بلکه به این صورت گفتیم این روز خداوند تا اون روزی که خداوند مجدداً بر می گرده دوره یه کلیسا هستش، دوره یه هستش که ما ایمانداران که بخشش او رو تجربه کردیم، شفا یافتیم، نجات پیدا کردیم، اون چیزی توی زندگی ما انجام دادش رو به دیگران اعلام بکنیم. پس به این صورت هستش که اون اتفاقی که 2000 سال پیش گفتم افتاد، امروز ما ادامه او هستیم، امروز ما کسانی هستیم که حضور اونو تجربه کردند، تجربه میکنیم و او رو به دیگران هم میبریم و دیگران رو هم به حضور اون میبریم. آمین.
قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و می‌آید، بود پر از جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای باره خود که جان خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. قدوس 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 قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و می آید، بود پر از جلال آسمان و زمین. سزاوار 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 ای ولی خدا، که جان خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. سزاوار
از قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و میآید، او و پر از جلالت آسمان و زمین.
اعلام کنیم قدوس،
قدوس، قدوس، قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و میآید، او و پر از جلالت آسمان و زمین.
سزاوار
سزاوار سزاوار سزاوار برای خدا، که جان خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی.
سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکرگزاری،
رازهای شادی بخش.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانه‌اش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم به دهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی نیوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الاباد خواهد بود. آمین.
واقعی بشارت بر برترین مخلوق عالم هستی تمرکز داره، مریم، مادر باکر خدا. درود فرشته به مریم حاوی پیام مهمیه. سلام بر تو ای مریم، ای سرشار از فیض. مریم کسیه که میتونه عطایای فیض رو بپذیره و آماده دریافت این عطایاست. سپس فرشته به این دوشیزه اهل ناصره اعلام میکنه که اون برگزیده شده تا مادر خدا باشه. جبرئیل میگه اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. هر اسرائیلی قرن اولی معنای این وعده را درک میکنه. این کودک تحقق وعده‌ایه که به داوود پادشاه داده شد. یعنی این کودک همون پادشاه جهانه که وحدت و صلح تمام ملل و محقق خواهد ساخت. در بین اسرائیلیان این عقیده رایج بود که این نواده اسرارآمیز داوود نه فقط برای مدتی و در معنای زمینی، بلکه تا ابد و برای تمام اقوام پادشاه خواهد بود. این پادشاه یهود پادشاه عالم خواهد بود. اون پادشاه ما هم هست. با خوندن این 10 دانه باید در این نکته تأمل کنیم که تا چه حد عیسی رو پادشاه و خداوند تمام زندگیمون دونستیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
در روز دوم می‌خونیم که مریم با شنیدن پیام جبرئیل درباره آبستنی خودش و دختر خالش برخاست و به شتاب به شهری در کوهستان یهودی رفت تا الیزابت رو ملاقات کنه. اون چرا با چنین شتابی و به چه هدفی به ملاقات الیزابت رفت؟ چون رسالت و نقش خیشتن در این داستان الهی دریافته بود. ما امروزه تحت سلطه انواع انشابات و پیامدهای داستان نفس هستیم. داستان نفس همون داستانیه که نمایش نامشو من می نویسم، خودم اونو تولید و کارگردانی می کنم و از همه مهمتر خودم بازیگر اصلی اونم. در جای جای فرهنگمون این داستان در جریانه. آزادی انتخاب بر ما حکومت می کنه. من همون می شم که انتخاب می کنم، اما داستان الهی اون ماجرای عظیمیه که توسط خدا روایت شده و کارگردان اون خداست. اون چه زندگی را هیجان انگیز میکنه یافتن نقش خود در این داستانه. این دقیقا اتفاقیه که برای مریم رخ داد. اون در این داستان الهی نقش تاریخ ساز خودشو یافته بود و میخواست با الیزابت که اونم در همین داستان نقش آفرینی میکرد راز دل بگه. در این دهدان از تسبیح بیایید بر اون چه خدا در سر ملاقات بر ما مکشوف ساخته تأمل کنیم. آیا ما به دنبال یافتن نقش خود در داستان خدا بودیم و با همون جسارت و سادگی مریم داستان نفس رو رها کردیم تا به نقش آفرینی در داستان خدا بپردازیم؟
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را. و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی به روایت آشنای لوقا از ولادت عیسی توجه می‌کنیم، می‌بینیم که این روایت همچون سایر اشعار و تاریخ نگاری‌های جهان باستان با ذکر نام اشخاص قدرتمند و مهم اون عصر آغاز میشه. آگوستوس قیصر و کورینیوس فرماندار سوریه. اما بعد لوقا ما رو غافل گیر می‌کنه و متوجه میشیم که داستان به هیچ وجه درباره آگوستوس و کورینیوس نیست، بلکه درباره دو فرد گمنامیه که از یک گوشه فراموش شده امپراتوری آگوستوس به نقطه دیگه میرن. وقتی مریم و یوسف به شهر داوود میرسن، حتی در مهمانخانه مسافرانم براشون اتاق نیست. بنابراین کودکشون در یک غار یا به عقیده برخی محققان در طبقه زیرین یک خونه که محل نگهداری حیوانات بوده به دنیا میاد. بنابراین لوقا داستان دو امپراتور رقیب رو روایت میکنه. قیصر امپراتور دنیا و عیسی پادشاه نورسیده. قیصر از کاخش در روم حمایت میکنه، اما عیسی هیچ جایی نداره که بر اون سر بذاره. قیصر قدرت بسیار داره و عیسی در قنداقی پیچیده شده است. قیصر غرق در ثروت و پیرامونش درباریانی اشراف زاده حلقه زدن، اما اطراف عیسی رو حیوانات و شبانان صحرا گرفتن. با این حال همین پادشاه نورسیده از آگوستاس قدرتمندتره و حضور لشکر فرشتگان در آسمان بیت لحم حاکی از قدرت اونه. هر چهار انجیل روایتگر نبردی بین قدرت‌های دنیا و قدرت مسیح هم. نبردی که در صلیب به نقطه اوج میرسه. عیسی فقط پیامبری مهربان با پیام رحمت نیست. اون خداست که شخصاً اومده تا فرمان برونه. اون خداونده، همون کلمه‌ای که انسان شد. با خوندن ذکر این ده دانه بیایید در سر عظیم ولادت و ظهور تاریخ ساز پادشاه جدید تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
و اما تقدیم در معبد. اهمیت این سر در اهمیت معبد برای اسرائیل باستان نهفته است. معبد به معنای واقعی کلمه مسکن خداوند بود. از بین تمام کوههای جهان یهوه کوه صهیون را برگزیده بود. در اونجا مسکن گزیده بود. اینجا مصداق اعلای تجلیگاه بود. در معبد اسرائیل بیش از هر جا هویت داشت و بیش از هر جا به رسالتش نزدیک بود. رسالتی که عبارت بود از ترویج پرستش خدای حقیقی در تمام جهان. در معبد الوهیت و بشریت همدیگر را در آغوش می‌کشند و نوع بشر دوباره با خدا پیوند می‌خورد. هر وقت کسی در معبد قربانی تقدیم می‌کرد، زندگی، ذهن و اراده‌اش را به سوی خدا معطوف می‌کرد. اون با خداوند آشتی داده می‌شد. اما به گفته حزقیال نبی، گناهان قوم باعث شده بود که جلال خداوند از معبد رخت بربنده. بنابراین یکی از عمیق‌ترین آرزوهای قوم اسرائیل این بود که جایگاه معبد رو به عنوان مکان عبادت خالصانه دوباره احیا کنند تا جلال خداوند دوباره به معبد بازگرده. پژواک این تمنا رو در مکتوبات انبیا، در مزامیر و در جوامعی مثل اسنی ها میشنویم. بنابراین وقتی یوسف و مریم عیسی نوزاد رو به معبد میارن، باید بدونیم که نبوت حزقیال به انجام رسیده. جلال خداوند به این معبد بازگشته. با ذکر این ده دانه بیایید در سیر تقدیم عیسی نوزاد خدا با ما در اینجا و اکنون تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده. ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مریم و یوسف بعد از زیارت در اورشلیم به همراه گروهی از دوستان و خویشاوندانشون به ناصره باز می گشتند. اونا تصور می کردن که عیسی کودک در بین خویشاوندان در کاروانه. اما اون در معبد خداوند بود و با مشایخ و استادان شریعت گفتگو می کرد. مریم و یوسف پریشان حال 3 روز به دنبال اون گشتند. هر پدر و مادری که به دنبال کودک گم شدش گشته باشه می دونه که اونا چه استراب مرگباری داشتن. میشه تصور کرد که در اون 3 روز شب هنگام پیش از خواب چه افکار وحشت‌آوری در سرشون می چرخیده. اونا وقتی بالاخره عیسی رو پیدا میکنن با عصبانیتی قابل درک از اون میپرسن: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم. اما عیسی با ایجازی آزاردهنده پاسخ میده: چرا مرا میجستی؟ مگر نمیدانستید که باید در خانه پدرم باشم؟ این حکایت بیانگر حقیقتیه که با حساسیت‌های ما در تعارضه. حتی قوی‌ترین عواطف خویشاوندی هم در نهایت نمیتونن مانع رسالت بشن. هرچند مریم به شدت تمایلی برخلاف خواست عیسی داره، اما میذاره که پسرش بره و رسالتش رو بیابه. با ذکر آخرین 10 دانه تسبیح بیایید در تناقض نهفته در قلب این سر شادی بخش تأمل کنیم. اینکه دقیقاً هر قدر اعضای خانواده بر رسالتی که خدا به اونا داده تمرکز کنن، اون خانواده پرمهرتر و آرومتر خواهد بود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آوارگ حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکرگ شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. آمین. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگانه پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است. از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکری مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم. از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
جلال با نامت تو قدوس و پاکی، تو ملجای من، صخره ابدی، می پرستم تو بیمانندی شایسته دیسان، می پرستم تو بیمانندی شایسته دیسان، سرایم بهرم تو سلطان و شاهی، تو بیمانندی عشق آسمان، پرستم تو بیمانندی شایسته دیسان، پرستم تو بیمانندی شایسته دیسان، میآیم تا در حضور تو بینم رو یت رو به رو، می آیم تا در حضور تو بینم رو یت رو به رو، زانو زنم در حضورم فیضت را می طلبم، زنم
تنم در حضورم عیزت را میتنم قدوس قده پرچنا خدافن سلام خدا فن خود خود تنها توی خود 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 ای سام تنها توی خودت 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 تنها توی خودت خودت ای عیسی تنها تو ای عیسی تنها توی قدوس ای عیسی تنها تو قدوس ای عیسی تنها توی قدوس
نامه اول پولس رسول به قرنتیان باب دوازدهم مسئله تعدد عطایای روح و اما در خصوص تجلیات روح ای برادران نمیخواهم غافل باشید میدانید که وقتی بت پرست بودید به هر نحوی اغوا شده به سوی بت‌های گنگ کشیده میشدید پس به شما میگویم که هر که به الهام روح خدا سخن گوید عیسی را لعن نمیکند و هیچ کس جز به واسطه روح القدس نمیتواند بگوید عیسی خداوند است. باری عطایا گوناگونند اما روح همان است. خدمتها گوناگونند اما خداوند همان است. عملها گوناگونند اما همان خداست که همه را در همه به عمل می آورد. ظهور روح به هر کس برای منفعت همگان داده می شود. به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده می شود، به دیگری به واسطه همان روح کلام معرفت و به شخصی دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز توسط همان روح عطایای شفا دادن. به شخصی دیگر قدرت انجام معجزات داده می شود، به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص ارواح. و باز به شخصی دیگر سخن گفتن به انواع زبانهای غیر بخشیده می شود و به دیگری ترجمه زبانهای غیر اما همه اینها را همان یک روح به عمل می آورد و آنها را به اراده خود تقسیم کرده به هر کس می بخشد بدن واحد اما اعضای متعدد زیرا بدن هر چند یکیست از اعضای بسیار تشکیل شده و همه اعضای بدن اگرچه بسیارند اما یک بدن را تشکیل می دهند. در مورد مسیح نیز چنین است. زیرا همه ما چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم. زیرا بدن نه از یک عضو بلکه از اعضای بسیار تشکیل شده است. اگر پا گوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. و اگر گوش گوید چون چشم نیستم به بدن تعلق ندارم، این سبب نمی شود که عضوی از بدن نباشد. اگر تمام بدن چشم بود، شنیدن چگونه میسر می شد؟ و اگر تمام بدن گوش بود، بویدن چگونه امکان داشت؟ اما حقیقت این است که خدا اعضا را آنگونه که خود می خواست یک به یک در بدن قرار داد. اگر همه یک عضو بودند، بدن کجا وجود می داشت؟ اما اعضا بسیارند در حالی که بدن یکیست. چشم نمی تواند به دست بگوید نیازی به تو ندارم و سر نیز نمی تواند به پاها گوید نیازمند شما نیستم. برعکس آن اعضای بدن که ضعیفتر می نمایند بسیار ضروری ترند و آن اعضای بدن را که پستر می انگاریم با حرمت خاص می پوشانیم و با اعضایی که زیبا نیستند با احترام خاص رفتار می کنیم. حالان که اعضای زیبای ما به چنین احترامی نیاز ندارند، اما خدا بدن را چنان مرتب ساخته که حرمت بیشتر نصیب اعضایی شود که فاقد آنند، تا جدایی در بدن نباشد، بلکه اعضای آن به یک اندازه در فکر یکدیگر باشند. و اگر یک عضو دردمند گردد، همه اعضا با او هم درد باشند، و اگر یک عضو سرفراز شود، همه در خوشی او شریک گردند. بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. خدا قرار داد در کلیسا اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قدرت معجزات، سپس عطایای شفا دادن و امداد و مدیریت و سخن گفتن به انواع زبانهای غیر. آیا همه رسولند؟ آیا همه نبیند؟ آیا همه معلمند؟ آیا همه دارای قدرت معجزند؟ آیا همه از عطایای شفا دادن برخوردارند؟ آیا همه به زبانهای غیر سخن میگویند؟ آیا همه ترجمه میکنند؟ اما شما با اشتیاق تمام در پی عطایای بزرگتر باشید و اینک من عالی ترین طریق را به شما نشان میدهم.
پدر مادر آسمان، نام تو همیشه مقدس باد، ملکوتت آید و ارادت شود چنان که در آسمان است بر زمین. تو قوت و جلال از آن توست، ملکوت و قوت و جلال از آن توست تا ابد.